به نام خدا. بینندگان عزیز سلام، به برنامه کنکاش خوش آمدید. در دومین برنامه از برنامه‌های کنکاش در سال نوی میلادی هستیم و طبق سنت همه ساره این برنامه رو هم اختصاص دادیم به یک ارزیابی کلی و کمی و کیفی از مجموعه وقایعی که در سال 2011 اتفاق افتاد و تغییرات بنیادی که در این سال ما شاهدش بودیم، همچنین اشاراتی و توضیحاتی در ارتباط با افق پیش رو در سال 2012 هم خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم داشت. به همین جهت از جناب آقای دکتر حسن عباسی از تحلیلگران مسائل سیاسی دعوت به عمل آوردیم که در این برنامه حضور داشته باشند. با ما همراه باشید. جناب عباسی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم.
بله.
مدتی
متشکرم.
در خدمت شما نبودیم. خوشحالیم که در این برنامه حضور دارید.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. شما هم اگر صحبتی هست در خدمت
بله. خب من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سال نو میلادی رو خدمت همه هموطنامون در خارج از مرزها تبریک عرض می‌کنم. از تهرانی که هرچند هوای خیلی سردی داره ولی باد امروز موجب شد که مدارید خلاصه دود و گرد و غبار بره و خیلی هوای لطیف و خیلی خوبی شده بود. جای هموطنامون خلاصه خالی است.
بسیار ممنون. جناب آقای عباسی، به هر حال مخاطبین ما این توقع رو دارن که ما در این سطح از برنامه و با حضور جناب عالی بتونیم یک خلاصه ای از مجموعه تحولاتی که در سال میلادی گذشته پشت سر گذاشتیم که به واقعی که از سالهای بسیار مهم به لحاظ تاریخ روابط بین الملل بود یک نقطه عطف میتونه باشه. این رو بتونید به اختصار برای بینندگان ما بگین، ممنون میشم تا وارد بحث اصلی.
بله، خواهش میکنم. خب همونطوری که عنایت دارید، تقریبا شبیه 10 سال پیش که سال 2011 واقعه مهم 11 سپتامبر رخ داد.
2001.
بله 2001 سال حساسی بود که به تبع شرایطی که در 11 سپتامبر رخ داد، تحولات عجیب و گسترده‌ای به تبع اون در طول یک دهه به وجود آمد. سال 2011 میلادی هم تقریبا 10 سال بعد از اون واقعه مجددا یک تحولات بسیار چشمگیری رخ داد که تقریبا عمده تحلیلگران از کنار هم چیدن این قطعات پازل و به یک جنبندی جامعه رسیدن دچار مشکل هستند. از این منظر هست که انقدر روند تحولات پرشتابه که تقریبا باید حق بدیم به اینکه تحلیلگران جا بمونن از این وقایع. به هر جهت موج سوم بیداری که در جهان عرب آغاز شد، 12 کشور عربی رو در بر گرفت، به سقوط 3 دولت انجامید: دولت تونس، دولت مصر آقای مبارک و دولت آقای قذافی در لیبی. طبیعتاً انقلاب تونس موفق بود، انقلاب مصر در نیمه های راه هست، هنوز در واقع به نتیجه نرسیده، شورای نظامی حاکم هست و هنوز مردم توی خیابونن، انتخاباتی برگزار شده و ادامه داره. قضایای لیبی بسیار مبهمه، با وجودی که دیکتاتور حذف شده، اما اینکه تکلیف وضعیت کشور لیبی چیست، نقشی که قدرت ها اونجا بازی میکنن چگونه هست، هنوز در حاله ابهام است. اما در مجموع از 12 کشوری که در واقع شعله ور شد آتش انقلاب در اونها در جهان عرب، 3 موردش تقریبا حکومت هاشون حذف شدن، 2 مورد کلی یعنی بحرین و کشور یمن همچنان در اون آشوب ها هستن. وضعیت در سوریه، در عربستان، در اردن، در کشور مغرب تقریبا ملتهب. اتفاق مهمی که در جهان عرب رخ داد مسئله نزدیک شدن گروه فتح جریان صاف ابو مازن یا همون محمود عباس در کرانه باختری رود اردن و دولت خودگردانی که داشت، با جریان آقای اسماعیل هنیه و دولت حماس که در غزه هست. برای اولین بار این دو گروه به هم نزدیک شدن در اواخر سال 2011 و در واقع اتحادی تشکیل دادن، یک هماهنگی و تعاملی با هم دیگه داشتن که این برای رژیم صهیونیستی بسیار پرهزینه و سنگین بود. فضای موج سوم بیداری که در طول سال 2011 کاملا جهان عرب رو در بر گرفته بود و همچنان ادامه داره، موج چهارم که به سطح اروپا رسید، به طور جدی سه دولت عمده در اروپا رو به فروریزی واداشت که مهمترین موردش دولت پاپاندرو در یونان بود، دولت آقای برلوسکونی در ایتالیا بود و متعاقبا دولت آقای ازنار در مادرید در اسپانیا، و وضعیتی که همچنان وجود داره در مسائل و آشوب‌هایی که در خود فرانسه، در مجموعه انگلیس. پس سطح اتحادیه اروپا با بیش از 400 میلیون نفر جمعیت و 27 کشور اونجا هم دامنه دوم این تحولات رو به خودش اختصاص داد. موج پنجم بیداری که به فضای ایالات متحده کشیده شد با جنبش 99% اشغال وال استریت که بیش از 115 روز از آغاز اون میگذره و همچنان جدیست و ادامه پیدا میکنه، نشون داد که ایالات متحده از درون نسبت به مبانی ایدئولوژیکش به یک شکنندگی خاصی رسیده. از همه مهمتر این بود که وضعیت بدهی خارجی ایالات متحده از مرز 15 تریلیون دلار گذشت. ما ابتدای سال 2011 میلادی 13.5 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده رو رصد می‌کردیم در وبسایت usdebtoclock.org که خود دولت ایالات متحده برای تنظیم و تبیین دیونش اعلام کرده. به طور مشخص ما اواخر سال 2011 و در آستانه ورود به سال 2012 از مرز در واقع 15 تریلیون دلار دیدیم که این بدهی گذشت و یکی از نقاط عطف این وضعیت فروپاشی اقتصادی و رکود جهانی اقتصاد بود. این تحولات ادامه داشت. خب یکی از نکات مهم در واقع ادامه 8 سال جنگ ایالات متحده در اشغال عراق بود و در انتهای سال 2011 خروج نیروهای آمریکایی از عراق رو شاهد بودیم و گسترده تر شدن تروریسم دولتی سازمان یافته ای که با کمک قطر و عربستان در سطح عراق صورت می گرفت و مسائلی که منتج به وضعیت معاون اول رئیس جمهور عراق یعنی آقای طارق الهاشمی شد و نقش و مداخلاتی که در حوزه مسائل صحنه عراق ایفا می کرد این فرد که حالا ظاهرا امروز
این تصویری بود که تا پایان 2011
وجود داشت. و این چارچوب کلی مسئله جدی شدن در واقع تجزیه سودان که در انتهای سال 2010 مسائل انتخاباتش قطعی شد و روندی که در 6-7 ماه گذشته در سودان جنوبی رخ داده و اعتراضاتی که دیروز و پریروز در اون منطقه صورت گرفته که دولت جدیدی سر کار آمده نتونسته اون خواسته رو تامین کنه، صحنه بیشتر بین سه حوزه جهان عرب، اخبار اصلی مربوط به جهان عرب در 12 کشور، مربوط به اتحادیه اروپا و اون 3-4 کشور اصلی و مشکلات اقتصادی و حوزه یورو به طور عام و سپس در آمریکای شمالی به ویژه در خود شخص مجموعه ایالات متحده بود و مسائلی که در روسیه رخ داد، آمادگی آقای پوتین برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی حزبش در دوما و در مجلس، تمام این اتفاقات در صحنه جهانی یک شرایط رو ایجاد کرده که به قدر روند تحولات پرشتاب هست در حوزه‌های منطقه مختلف که اینها رو کنار هم قرار دادن، تحلیل کردن و به صورت یک پارچه مورد آنالیز قرار دادن دشوار هست. لذا شما یک بخش این دامنه تحلیل‌ها رو ارزیابی می‌کنید، از بخش دیگه‌اش ممکنه در واقع غفلتی صورت بگیره.
بسیار ممنونم. به هر حال شما تونستید واقعا به طور فشرده اهم این رویدادها که هر کدومشون یک اتفاق تغییرآفرین بود میتونست مطرح باشه و اینها رو اشاره داشتید. اگه موافق باشین فضای بحث رو یه مقدار خاص‌تر کنیم. به هر حال وضعیت 2011 هر آنچه که بود در پشت سر ماست و به تاریخ پیوست. بله. ما باید یک چشم‌انداز روشنی از سال نو مسیحی و 2012 داشته باشیم و این رو مایلم که از کشور خودمون و کشور هژمون ایالات متحده آمریکا شروع کنیم.
بله.
جناب آقای عباسی، به هر حال اکثر محافل و مراکز مطالعاتی و رسانه‌ای حالا به یک شکلی سعی دارن که وانمود کنن یا مطرح کنن که سال 2012 به نحوی سال تقابل ایالات متحده آمریکا با ایران است.
بله بله.
این رو اولا به این شکل که ما رصد کردیم شما تایید میکنید، یک. دوم که چرا تا وسط کار با هم بحث داشته
بله. ببینید واقعیتش اینه که مگر در 32 سال گذشته ایالات متحده و غرب با ایران و انقلاب اسلامی تقابل نداشته که این بحثی که اخیراً در رسانه‌های غربی و به خصوص مرکز مطالعات استراتژیک ایالات متحده مطرح میشه که سال 2012 رو سال تقابل آمریکا با ایران،
شما این رو تایید
بله
می‌کنید؟
بله، چون من هم این رو توی گزارش‌ها دیدم. اونی که برای من خیلی مطرحه اینه که ابتدای سال 2012 مصادف شد با دو تا نکته، یکی خط و نشون‌ها و این اعلام حمله و یا عدم حمله، امروز می‌زنیم فردا می‌زنیم، که در رسانه‌هایی که رژیم صهیونیستی، مرکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی و در بعضی از حوزه‌ها در ایالات متحده خط و نشون‌هایی که پیرامون مسئله پرونده هسته‌ای بود و موارد دیگه کشیده می‌شد. نکته بعدی هم این مانور گسترده نظامی ده روز گذشته در جمهوری اسلامی،
ولایت نبات.
بله، مانور ولایت نبات که به صورت جدی، خب طبیعتاً سازمان‌های نیروی مسلح در همه جای دنیا به طور طبیعی سالی دو سالی یک بار مانور سراسری دارن. آغاز سال 2012 رو در جنبندی سال 2011 عمده رسانه‌های جهان و عمده مرکز مطالعات استراتژیک این فرایند رادیکالیزه شدن شرایط و این وضعیت چند قطبی در جهان و این حوزه‌های مختلف مثل حوزه جهان اسلام، حوزه اروپا و غرب، حوزه جنوب شرق آسیا و اینکه در هر کدوم از این حوزه‌ها تقابل به چه شکل صورت خواهد گرفت، اساساً نکته‌ای که مطرحه اینه که عمده مرکز مطالعات استراتژیک نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا یک نگرانی در آخر سال 2011 اعلام کردند. برای سال 2012 سه تا سناریو رو مورد بررسی قرار دادن. سناریو اول این که ایالات متحده بیاد تا انتهای سال 2012، که انتهای سال 2012 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هست، بیاد اعلام ورشکستگی کنه. آمریکا اعلام کنه که با توجه به این، چون انتهای سال 2012 پیش بینی برای اینه که تو بدهی‌ها به 17 تریلیون دلار خواهد رسید، ایالات متحده بیاد اعلام ورشکستگی کنه. این سناریو اوله،
یعنی از 14.5 به 17 برسه.
الان رسیده به بیش از 15 و اون موقع میرسه به 17 تریلیون دلار. خب اگر که ایالات متحده بخواد اعلام ورشکستگی کنه، بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل میشن، چون پول آمریکا، دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهانه. خب این سناریو رو گفتن آمریکا نمیپذیره. این که راه دوم و سناریو دوم اینه که ایالات متحده اجازه بده که ایالت‌هاش مستقل بشن، یعنی تجزیه آمریکا شروع بشه. اگر از این 53 ایالت یه دونه از ایالت‌ها اعلام استقلال کنه، دومینووار بقیه ایالت‌ها میگن آقا بدهی اصلی مال دولت فدرال، دولت مرکزی، همه مشکلات برای اون، ما هر کدوم می‌خوام این کشور مستقل باشیم.
به ویژه ایالت‌های ثروتمند.
ثروتمند. به خصوص این در ایالت کالیفرنیا خیلی جدی است و موارد دیگه. خب اگر یه همچین اتفاقی بیفته، اونطوری که در واقع در حوزه سناریو نویسی چارچوب‌ها مورد بررسی قرار گرفته، این هست که اگر ایالات متحده اعلام ورشکستگی نکنه، فقط اعلام کنه که من می‌خوام به اصطلاح یه ایالتی اعلام
استیت‌ها رو به ترتیب،
همون بلایی که سر شوروی آمد و تمام ایالت‌ها در یک واگرایی در جمهوری‌های سابق شوروی در یک واگرایی کلی آزاد شدن و تبدیل به 15 کشور مستقل شدن، ایالات متحده هم به یک در واقع جامعه کاملا متکثر تبدیل بشه از حیث تقسیمات جغرافیایی و تفکیک بشه. از نظر وضعیت ژئوپلیتیک ایالات متحده دیگه اون ساختار یک پارچه سابق رو نداشته باشه و هر کدوم از ایالات‌ها تبدیل به کشور و استیت مستقل بشن. این سناریو دومه که عمده ناظران معتقدن که ایالات متحده این دومی رو هم نمیپذیره. میمونه سومین سناریو. در حوزه سومین سناریو بحث بر سر این هست که اگر ایالات متحده نپذیره که اعلام ورشکستگی کنه و نپذیره که تجزیه بشه، اجازه تجزیه رو نده، راه سومش اینه که در جهان جنگ جهانی را بندازه، نظم جهانی رو به هم بزنه.
یعنی در واقع یک تاریخی رو که در سال 1929 و 1930 با یک رکود اقتصادی آغاز شد،
بل،
به یک تغییر نظم جدید،
نظم جدید در محاسبات جهانی رقم بزنن. شکل این چگونه خواهد بود؟ باید با یک کشوری که ظرفیت جنگ جهانی داره، که اگر درگیری صورت بگیره ایجاد جنگ جهانی میکنه، در واقع درگیر بشه. کاندیداهایی مثل چین، مثل روسیه، هند یا ایران. آنچه که تحلیلگران اینها روی اون دست میگذارن اینه که با کدومی که از این کشورها باید درگیری صورت بگیری که هم مقاصد آمریکا رو در واقع برآورده کنه، همین که نظم جهان رو به هم بزنه، بعد از گذشت یک جنگ فرسایشی و تمام عیار مثلا فرض کنید چند ساله، 3-4 ساله 4-5 ساله مثل جنگ جهانی دوم، مجددا 4-5 تا کشور مطرح سر بر بیارن، مرزهای جهان تغییر کنه از نظر وضعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، یک سازمان ملل جدید، کشورهای دارای حق وتو جدید، آرایش و نظم نظام جهانی مجددا مثل بعد از جنگ جهانی دوم تغییر کنه برای نیم قرن بعد.
خب اینجا از شما میخوام یه توقفی داشته باشم. سه تا گزینه یا سه تا سناریو مطرح شد.
بله،
یکی اعلام ورشکستگی، دوم بحث ایجاد یا مهیا شدن فرایند واگرایی
و تجزیه.
آره دیگه، به دنبال خودش میاره دیگه. وارد فرایند واگرایی و سوم در واقع جنگ و بی‌نظمی سیستمی.
بله،
برای رسیدن به یک نظم جدید
که دوتا خواسته
داره. الان تبعیت و میل به هر حال نگاه راهبردی ایالات متحده از کدومشون تبعیت میکنه؟
تقریبا
در این لحظه که ما هستیم
تقریبا میشه گفت که سناریو سوم بیشتر مورد نظر جمهوری خواهاست. همین الان کاندیداهای جمهوری خواها هم عموما در بحث تبلیغاتیشون روی سومی دارن مانور میکنن که حتما دست به جنگ افروزی بزنن، فضای داخلی رو معطوف کنن به مسائل خارجی، یک جور در واقع فرافکنی صورت بگیره. در این صورت اگر جمهوری خواها قرار باشه سر کار بیان، حتما سناریوشون سومیه. اینکه دموکرات ها اولی یا دومی رو دنبال میکنن، کدوم یکی هست، در واقع مبهمه، چون انستیتوی اصلی که مربوط به دموکرات ها هست مثل انستیتوی بروکینگز و سایر موارد عموما با احتیاط تو این حوزه ها دارن قدم برمیدارن، چون در کپیتول هیل در سنا و کنگره و به خصوص در خود دولت ایالات متحده حاکمیت با دموکرات هاست. مرکز مطالعات استراتژیک دموکرات ها یک مقداری با احتیاط بیشتری تو این زمینه قدم برمیدارن نسبت به امریکن انترپرایز، نسبت به هاتسون و سایر مراکز. آنچه که حائز اهمیته اینه که به طور طبیعی ایالات متحده ظاهرا نسبت به این سه تا سناریو گزینه دیگه ای نداره، یا باید اعلام ورشکستگی کنه، یا باید اجازه تجزیه و واگرایی رو بده، یا دست به یک بی‌نظمی جهانی بزنه که هم این زرادخانه عظیم نظامی که داره این رو هزینه کنه، همین که به گونه نظم جهان رو به هم بزنه. من این رو شوخی میکنم، سر کلاس به دانشجوها میگم یک نمایش طنزی پخش میشه در مورد شب‌های برره، شطرنج بازی می‌کردن، اون شخصیت وقتی آخر بازی شطرنج
بازی رو به هم می‌زد،
گیوهشو در می‌برد می‌کوبید، تمام صفحه شطرنج رو به هم می‌زد.
اجازه بدیم به صورت موضوعی دنبال کنیم. در گزینه سوم یا سناریوی سوم هستیم. از بین چهار کیسی رو که شما مطرح کردید که به عبارتی میشه گفت ظرفیت
جنگ جهانی،
انتقال و تعمیم درگیری رو در سطح بین‌المللی دارد بین کشورهای ایران، چین، روسیه و هند،
بله،
کدومش نزدیکتر هست؟
بیشتر نگاه ها
با دلیل
بیشتر نگاه هایی که اینا دارن، به خصوص تحلیلگران نزدیک به رژیم صهیونیستی، بیشتر نگاهشون به ایرانه. یعنی در واقع آنچه که تبلیغ میکنن این هست. صرف نظر از این که من این رو یک بلوف ارزیابی میکنم در عرصه مباحث تصمیم سازی استراتژیک که اساسا در واقع بلوف میزنن، یک همچین بحثی رو مطرح میکنن، یک نکته برای من مطرحه، اینی که از چه روشی تبعیت میکنن. اگر قرار باشه
چه روشی برای تقابل،
خب هر کدوم از اینها از کدوم روش میخوان تبعیت کنن، باید ببینیم این روش در مقابل کدوم یکی از این کشورهایی که مطرح شده مطرحه.
از چین شروع کنیم.
خب چین رو اصلا چارچوب نظری روش رو خانم نائومی کلاین مشخص کرده در طول مطالعات چند سال گذشته.
دکترین شوک.
بله، دکترین شوک.
خب
خانم کلاین میاد بحث دکترین شوک رو مطرح میکنه و این بحث که ایالات متحده در 35 سال گذشته، 40 سال گذشته روشش در اقدام برای این فرافکنی ها به طور جدی از دکترین شوک تبعیت کرده.
خب
دکترین شوک که خانم در واقع کلاین مطرح میکنه از قضایای پینوشه و کودتایی که علیه آلنده صورت گرفت تا به امروز تمام وقایع رو میاد مانیتورینگ میکنه، یک کرونولوژی صورت میده، یک تایملاین براش تهیه میکنه، یک خط زمانی، و معین میکنه که این اتفاقات در طول این دوره افتاده عمدتا مبتنی بر دکترین شوک بوده. در واقع ساب تایتل و زیر عنوان دکترین شوک نظام کپیتالیسم رو، نظامی که توی ایران حالا 40 50 سال گذشته به غلط ترجمه شده،
مهندسی کرده،
سرمایه داری. کلمه کپیتالیسم سرمایه داری نیست، بل. سرمایه گرایی است. اساسا اسم در زبانهای غربی معادل گرایی در فارسی. این سرمایه گرایی یا کپیتالیسم میگیره کپیتالیسم در واقع فاجعه. اساسا اسلوب سرمایه گرایی فاجعه به تعبیر خانم کلاین از چه قاعده تبعیت میکنه؟ اینکه یک شوک وارد کنن به یک کشوری، به یک جامعه، از جامعه آمریکا گرفته تا جامعه کشور هدف، از طریق اون شوک در واقع مقاصدشون رو محقق کنن.
با اون نگاه و ادبیاتی که شما مطرح کردید کاملا آشنا هستم، فقط میخوام این رو شما رعایت بفرمایید و اون این است که این در واقع دکترین شوک به عبارتی میشه گفت هم از بعد روانشناسی، هم از بعد اقتصادی و هم از بعد افکارسنجی
بله.
نیازمند به یک واقعه مرکزی است.
خب همین. حالا ایشون
این واقعه مرکزی، نکته‌ای که الان از شما میخوام رو این بیشتر تحلیل بله. داشته باشید. ما اینجا به دنبال یک واقعه مرکزی یا یک نقطه فاجعه محور هستیم. آفرین. که ظرفیت جهانی داشته
تبدیل
باشه،
به شوک
منطقی
باشه. تبدیل به شوک شدن
بله.
باشه
شوک در سطح جهانی،
چون مدل نظری که خانم نامی کالاین میگیره برای این قضیه نگاه دکتر کامرون هست. دکتر کامرون در دهه 1960-1970 برای CIA یه پروژه رو انجام میداد در حوزه روانشناسی، مسئله شوک تراپی یا شوک درمانی،
اختلال ذهنی.
خب بدن انسان رو یک سیستم کامل در نظر بگیرید. شوکی که به بدن انسان وارد میشه، این شوک باید خارج از ظرفیت این بدن باشه تا ذهن رو پاک کنه یا این بدن رو کاملا از خود بیخود کنه. این رو معتقده که جریان موسوم به جریان مکتب شیکاگو در دانشگاه شیکاگو که همون جریان نزدیک به جمهوری خواها هستن، آقای میلتون فریدمن که بزرگ اقتصادی نهل محسوب میشه و در تقریبا دو سه دهه آخر قرن بیستم حاکم بود دیدگاهش بر اقتصاد ایالات متحده، به خصوص از دوره رونالد ریگان به این سو. حرفی که خانم کلاین میزنه اینه که از روش دکتر کامرون در شوک درمانی در روانپزشکی و روانشناسی، آقای میلتون فریدمن استفاده کرد و با شاگردانش نظریه‌ای رو کار کردن به نام شوک تراپی و شوک درمانی در اقتصاد جهانی. به هر کشوری وارد شدن اینو استفاده کردن. سه زمینه داره. زمینه اول شوک‌های مصنوعی یا طبیعی در حد سخت. شوکای مصنوعی میشه چی؟ میشه جنگ، کودتا یا تروریسم. جنگ مثلا کیس مطالعاتیشون میشه جنگ عراق که این یک شوک بود. دوم کودتا که کودتای شیلی رو در نظر میگیره مطالعه.
یه حرکت تروریستی.
حرکت تروریستی که 11 سپتامبر رو مطالعه.
آره.
میگه این سه تا مصنوعی ان، شوکای سخت مصنوعی. شوکای در واقع سخت غیر مصنوعی یا طبیعی رو میگیره
سونامی
زلزله و مواردی از این دست. میگه مثلا قضایایی که شما اخیرا در هایتی دیدید اتفاق افتاد دو سال گذشته، زلزله با 8 درجه در مقیاس ریشتر، خب ایالات متحده سری رفت اونجا به بهانه کمک کردن اونجا رو اشغال کرد و تمام شد. اما میاد خانم کلاین میبرش از فضای سخت به فضای نیمه سخت. میگه در فضای نیمه سخت یا سمی هارد شاک بس میشه این که ممکنه یه شوک اقتصادی باشه، یعنی نوسان‌های نظام
فروپاشی بازارها
بله. مالی و بانکی
بله.
به خصوص مثلا شما نمونه‌ای که در قضیه ببرهای جنوب شرق آسیا داشتید در واقع تقریبا 20 سال پیش 17 سال پیش اگه خاطرتون باشه، ببرهای جنوب شرق آسیا رو با یک شوک اقتصادی اینها تونستن نابود کنن. کره جنوبی بود، تایوان بود، سنگاپور بود، دولت به خصوص اندونزی فرو پاشید، دولت آقای سوهارتو و خود کشور مالزی هم اگر مدیریت و سکانداری خاص در واقع مهاتیر محمد نبود حتما نابود شده بود.
بسیار عالی. بگردیم روی چارکیسمون که برای مخاطبین خیلی جالب خواهد بود.
روی شق سوم. شق سوم بحث خانم کلاین شوکای روانیه. به یک کشوری شوک روانی وارد بشه، یعنی دیگه نه سخت باشه جنگ یا کودتا یا موارد دیگه، یا نیمه سخت باشه مثلا شوکای اقتصادی، بلکه شوکای کاملا نرم و روانی. حرف خانم کلاین اینه که ایالات متحده در 35 سال گذشته بعد از واقعه کودتا در شیلی همواره در هر کجا میخواسته وارد بشه از روش شوک درمانی استفاده کرده، یه شوک ایجاد کرده، از دوره بهت بعد از اون شوک استفاده کرده و کار جلو برده. قطعا روش ایالات متحده در سال 2012 اگر این سناریویی که مطرح کردن بخواد عملیاتی بشه اینه. خب با چین چطور این شوک رو باید ایجاد کنه؟
عالیه.
شوک با چین بایستی اقتصادی باشه،
بازرگانی.
یک، بازرگانی و اقتصادی. اولا میدونید که هنوز اون برابری ارزی رو برای ورود به در واقع WTO و تجارت جهانی چین نپذیرفته. اصراری که ایالات متحده داره اینه که پولش رو از این حالتی که داره خارج کنه و در واقع پول چین هم بیاد این برابری ارزی رو بپذیره. اگر یه همچین اتفاقی بیفته اقتصاد چین به سرعت گران خواهد شد.
بنظرم این که چین بیشترین اوراق قرضه آمریکا رو در اختیار داره،
این موجب میشه که چین صدمه بخوره. این تراز تجاری که الان نسبت به اتحادیه اروپا، نسبت به ایالات متحده و جاهای دیگه در واقع به نفع چین هست کاملا معکوس میشه و صدمه میخوره. پس آنچه که شوک تراپی یا دکترین شوک نسبت به مثلا کشور چین نامیده میشه، ایالات متحده برای نجات خودش در سال 2012 با چین قطعا باید وارد یک جنگ تجاری بشه و جنگ اقتصادی تا بتونه این رو به نتیجه برسونه. در مورد روسیه موضوع رو همونطوری که رگه های از اون رو در کشوندن بعضی از مردم به خیابون بعد از انتخابات دومای روسیه در مسکو دیدیم و اون قضایایی که اتفاق افتاد در دو سه ماه اخیر و اینکه آقای مدودف آقای پوتین صداشون در اومد که ایالات متحده داره دخالت میکنه، در مورد روسیه شوک سیاسی خواهد بود.
شکل جدیدی از انقلاب رنگین.
انقلاب رنگین. حالا جنسش چیز تمام تمرکز و برنامه‌ریزی ایالات متحده و بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلیس این هست که در قضایای روسیه به این نحو جلو برن که انتخابات ریاست جمهوری آتی چند ماه آینده روسیه رو که اصرار جدی داره پوتین بیاد و چون حزبش الان حزب برتر هست مجموعه دوما، این رو به چالش بکشن. ایالات متحده خیلی خوشحال نیست از اینکه دوباره پوتین زمام کار رو
با اون اقتدار
اعلام کرده، اینو رسانه هم اعلام کردن. پس نتیجه طبیعی این خواهد شد که برخلاف چین که قضیه تجاری بود، شوک تجاری شوک سیاسی است. در مورد هند به دلیل اینکه خیلی مسئله جدی نداره، عمده تحلیلگران از کنارش به سادگی گذاشتن، تمرکز رو گذاشتن روی بحث ایران. همونطوری که عرض کردم در بخش ایران بیشتر جنبه بلوف داره، اما هر سه حوزه رو دنبال میکنه. سال 2012 یک شوک اقتصادی، دو شوک سیاسی به دلیل انتخاباتی که در ماهای آینده در ایران هست، و سوم شوک مسئله نظامی، اقدام نظامی. عمدتاً تمرکز الان حول اولی و سومی است، یعنی عمدتاً تلاش برای اینه که بحث تحریم‌ها علیه ایران
در اولین روز تعطیلات میاد امضا میکنه
و اساساً روی مانوف کردن روی بحث به اصطلاح تحریم‌ها و اینکه محاصره و محدود کردن ایران. از سوی دیگه مسئله این هشدارهای گاه و بیگاهی که میدن برای قوت قلبی که به کشورها و دولت‌های دست نشانده منطقه هست که امروز با ایران درگیر نظامی میشین، فردا ارزیابی و تحلیل هر سه دسته امروز روی میز ماست. یعنی ما امروز میتونیم به سادگی بگیم که آیا آنچه که آمریکا و در واقع غرب در حوزه تحریم اقتصادی و تجاری ایران شوک مربوطش، در حوزه فضای سیاسی شوک مربوطش شبیه آنچه که در سال 1388 در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، و در حوزه شوک نظامی در
از اینجا شروع کنیم
از نظامی
با توجه به برحال.
خب ببینید مانوری که صورت گرفت توسط نیروی دریایی ایران اولین بار بعد از گذشت 33 سال، عنایت دارید که نیروی دریایی ایران قبل از انقلاب در تقسیمات نظام دو قطبی مقرر شده بود که با کمک نیروی دریایی استرالیا و نیروی دریایی کشور آفریقای جنوبی مثلثی رو در اقیانوس هند تشکیل بدن که شمال این ضلع شمالی این مثلث میشه بندر چاهبهار در ایران. اگر شما قطاع این مثلث یک ضلعش رو ببرید به سمت کیپ تاون در جنوب کشور آفریقای جنوبی در دماغ امید نیک، در واقع نیروی دریایی کشور آفریقای جنوبی، و در ضلع شرقی هم سواحل غربی کشور استرالیا
بندر پرت،
بله، قرار بود که یک مثلث این چنینی جهان هیدروپولیتیک رو رقم بزنه که با مرکزیت ایران، با کنترل و تمرکز ایران، 5 تا اسپرانس هم 5 تا رزمناو به خصوص ناو پاسیور ایالات متحده به ایران فروخته بود که بعد از انقلاب اینا رو به ایران نداد. همین رزمناوهای معروفی که شما به نام به اصطلاح لاسال، وینسنس،
یو اس استارک،
بله اینا تمام این 5 6 تا اسپرانسی که هست اینا ناوهای ایرانن. اسم یکیشون داریوش، یکیشون خشایار، یکیشون کوروش،
به اسم تحویل داده نشد.
این اسپرانس که فقط همین 5 تا ساخته شد دیگه، شبیه این اسپرانس ها مدل های دیگر ایالات متحده نساخت. اینا برای برتری اقیانوسی ایران در مقابل شوروی و برای سیطره و هژمونی بر اقیانوس هند ساخته شده بود. در طول 32 سال گذشته اولا این که به هم خورده بود، این نقشه به هم ریخت و ایالات متحده خودش ناوگان پنجم رو آورد در بحرین مستقر کرد و با مرکزیت در واقع دیگو گارسیا یه تعداد
درست مرکز ثقل وسط این قطاس
در وسط اقیانوس هند، ایالات متحده آمد اینا رو از انگلیس گرفت اون جزایر رو و مستقر شد اونجا. بعدم که در قضایای حمله عراق به کویت در 1990 و 91 آمریکا آمد مستقر شد در شبه جزیره عربستان و کاملا حضور فیزیکی در منطقه پیدا کرد. ببینید اتفاقی که افتاد این بود، امروز در مانوری که در مانور به اصطلاح ولایت 90 رخ داده، نیروی دریایی ایران بعد از اینکه تقسیمات ویژه‌اش رو صورت داد، از یک نیروی دریایی گارد ساحلی، از یک نیروی دریایی کرانه‌ای مربوط به آب‌های فلات قاره، از خلیج فارس پاشو گذاشت بیرون
با آبهای آزاد.
با آبهای آزاد همونطوری که در دو سال گذشته در 1188-89 در دیداری که فرمانده معظم کل قوا و شخص رهبری از نیروی دریایی در هنگامی که ناو جماران به آب انداخته شد، رزمناو جماران، اونجا ایشون بحثشون این شد که در واقع اقیانوس هند رو تو دستتون بگیرید.
به عبارتی فرایند گذر از یک نیروی دریایی ساحلی به یک نیروی دریایی راهبرد
قاره‌ای راهبرد جهانی.
بله دیگه راهبرد همین.
حالا اتفاقا یک نکته کلیدی تر داره. ایران به عنوان کشوری که تا الان استراتژیش سرزمینی بود، همونطوری که اونجا اشاره کرد،
رهبری،
بله، چون اساسا دو قدرت نظامی به دو قسمت تقسیم میشه، یا شما در واقع حوزه‌تون کانتیننتال و قاره ایست، یا ماریتایم پاور و دریایی است. انگلیس کشوری است که قدرت دریایی، ایالات متحده دریایی،
قدرت بحری،
روسیه کشوری است کاملا بری و زمینی.
بله.
ایران تا دو سه سال اخیر یک کشور کاملا زمینی بود، اما از دو سه سال گذشته بعد از اون به اصطلاح به آب انداختن ناو جماران، مراسمی که اونجا بود، سخنانی که شخص رهبری اونجا ایراد کردن بس این بود که ما دیگه یک کشور دریایی هستیم با توجه به زیرساخت‌های صنعتی که تو این زمینه به وجود آمده و قابلیت‌های نیروی دریایی هر دو تا نیرو، چون دو تا نیروی دریایی داره ایران. خب می‌دونید با این مانوری که انجام شد و دامنه این مانور که کاملاً مجموعه دریای عمان که همون دریای مکران اصلی که اسم اصلیش دریای مکران است، بله، دوم دریای اصلی ایرانی که حالا تحت عنوان دریای عربی مثلا نام برده میشه، پایین‌تر از دریای عمانه و بین خلیج آندامان هست در جنوب کشور هند و از این سو هم تا در واقع جزیره سکوتورا و اون شبه جزیره در میاد در نزدیک زیر کشور یمن، این محدوده عظیمی بود که در شمال اقیانوس هند نیروی دریایی در طول 11 روز گذشته
مدار 20 درجه،
بله، انواع در واقع هاورکرافت های SRN6، BH7، انواع در واقع کوروت ها، انواع دیسترویر ها، انواع کروزر ها، انواع FAC ها، انواع در واقع هواپیماهای برتری هوایی از سازوکارها و جنس های مختلفی که بود، زیردریایی طارق یا همون کیلو معروف، زیردریایی های دیگه، تست و آزمون دو دسته موشک های نصر و قادر که خب میدونید اینا کلاس موشک های کروز برده بلندی هستن که روسیه دیروز اعلام کرده بود عجیب ایران مثلا چنین موشکی داشته باشه. میدونید این موشک ها نوع بهینه شده موشک های دریایی اگزوست فرانسوی است که چند سطح بالاتر اینا رو تونسته ایران در واقع بهینه کنه و بسیار قابلیت بالایی داره. سیستم اوور هورایزون یا OTHD اینها بسیار پیشرفته است. طبیعی است توان موشکی بالستیکی ایران در نیروی هوایی و توان موشکی کروز ایران در ساحل به دریا و آنچه که از روی ناوها دیدید شلیک میشد، به طور جدی قدرت در واقع انعطاف نیروی دریایی ایران رو بالا برده و این قابلیت ضربت زنندگی رو در سطح، زیر سطح و در هوا در سه لایه که در دریا تعریف میشه، یعنی در واقع سطحی، زیر سطحی و هوایی، و بعدم بخش NGS یا همون نیوال گان فایر ساپورتی که انجام میدن از دریا به خشکی باید پشتیبانی کنن. اقداماتی که انجام شد همونطوری که ایالات متحده یک از ناوهای هواپیمابر شد کنار منطقه مانور نگه داشته بود، از خلیج فارس آورده بود بیرون، اونجا کنار منطقه مانور نگه داشته بود که از نزدیک شاهد ماجرا باشه. نشان دهنده اینه که بعد از گذشت 32-33 سال بدون اینکه ایران ارتباطی با کشورهای دیگه در همپیمانان دیگه منطقه‌ای یا قاره‌ای و غیره داشته باشه، در چارچوب ترتیبات بین المللی در حوزه آنچه که ناتو و پیمان ورشو نامیده میشد، خود ایران اساساً حضورش در اقیانوس هند، کما که در یکی دو سال گذشته شما خبر دارید بالاخره در قضیه اسکورت کاروان‌های دریایی ایران
در
قضیه خلیج عدن و جلوگیری از اون دزدی‌های دریایی و تروریسم دریایی که در شمال سودان انجام میشه، نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه در چند مرحله مأموریت داشتن اونجا به صورت عمل فراقاره‌ای. حالا نیروی دریایی ایران امروز در مدیترانه، در خلیج عدن، در دریای سرخ، به خصوص در شمال اقیانوس هند. این نشون دهنده این هست که
چقدر تحقق این سناریو با واقعیت نزدیکه.
پس اساساً اگر احیانا ما امروز می‌بینیم که بخش حمله نظامی و شوک نظامی مطرح میشه، من این یک بلوف ارزیابی میکنم، ارجاع میدم به گزارش انستیتو بروکینگز دو سال پیش. انستیتو بروکینگز دو سال پیش با کمک در واقع مرکز سابان سنتر گزارش رو منتشر کرده بود در مورد کدام راه به ایران. در اون گزارش 164 صفحه‌ای که 6 تن از استراتژیستای اونها تهیه کرده بودن، یکیشون مارتین ایندایک بود که قبلا سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی بود، سوزان مالونی بود و کسان دیگه. ببینید اونجا در 9 تا سناریویی که دیده میشه برای اینکه کدام راه به ایران برای فروریزی و فروپاشی ایران، یک گزینش حمله نظامیه. اونجا رسما می‌نویسه هر حمله نظامی به ایران 1,400,000 نفر نیروی پیاده نیاز داره. آمریکا برای حمله به عراق 120,000 نفر نیروی نیاز داشت. اینقدر وضع اقتصادی، شرایط محیطی، چارچوبای دیگه پیچیده بود برای آمریکا که آمریکا مجبور شد یکی دو ماه گذشته دیگه آرام آرام بساتشو جمع کنه و از عراق بره. 8 سال جنگی که 1,400,000,000,000
خب شاید یعنی در جنگ با ایران یا تقابل با دلار
درست 1400 میلیارد دلار هزینه این جنگ 8 ساله آمریکا
شاید نخواد از نیروی نظامی و نیروی زمینی استفاده کنه. اساساً در صورت نقطه‌ای هم بخواد عمل کنه
اونجا اتفاقا آمده بود تو اون بحثی که اینا دارن. ببینید در مدیریت بحران فرضی داریم به نام تشدید پلکانی. تشدید پلکانی بحران به این معناست که شما میزنید جوابتونو میده، جوابتونو داد، شما باید یه مقدار بیشتر بزنید. مجددا این تشدید پلکانی بحران نشون میده که اگر ایالات متحده بیاد مثلا تاسیسات اتمی ایران رو بمباران کنه، سناریویی که اسرائیلی ها و آمریکایی ها بارها روش تاکید کردن اینه که خب ایران جواب میده. اگر ایران جواب داد، اینا مجبورن توی سطح بالاتر جواب ایرانو بدن. متقابلا این بدبستان آتشی که صورت میگیره میره تا جایی که به اون جنگ تمام عیار یا توتالوار میکشه. پس عملا ببینید این یک بلوفه. آمریکا اگر قرار بود حمله نظامی کنه، اصلا پایگاهشو تو عراق داره تخلیه میکنه، نیروهاشو از منطقه برده. آمریکایی که هواپیمای فوق پیشرفته آرکیوش میاد اینجا در مثلا عمق 300 کیلومتری انکسار امواج صورت میگیره، این رو بهش اطلاعات در اون سیستم جنگ الکترونیک اطلاعات انحرافی بهش میدن، از مرکز گمش میکنن، میشوننش.
جناب عباس اتفاقا
سرزمینی که یک سوم اروپا خاک داره،
درست،
بسیار موقعیت مساعدی برای جنگیدن داره، بیش از 3000 کیلومتر ساحل در شمال جنوبش داره، 66.7% انرژی جهان از زیر گوشه این عبور میکنه، دو نیروی نظامی مستقل مثل ارتش و سپاه داره. آخه این بلوفی که اینا صبح تا شب تو رسانه‌هاشون میزنن، تو مرکز مطالعات استراتژیکشون میزنن، شاید مثلا یه روز لازم باشه من بیام اینجا یه تابلو وایت بورد بیارم تو تئوری لانچستر، تو تئوری بازی‌ها داده‌ها رو بدم،
همون اتفاقاتی که گیم وار مختلفی به این نگاه کنیم. شاید خروج نیروهای آمریکایی از عراق، چون شما میدونید توی سیک صحنه عملیات از مناظر مختلف میشه بهش نگاه کرد، شاید خروج نیروهای امریکایی از عراق در واقع یکی از تمهیدات و مقدمات باشه.
نمیتونه،
چون نیروهایی که در تیررس بودن،
خب اگر قرار بود اینجوری باشه بعد نیروهاشو تو افغانستان هم میبرد. آمریکا فکر میکنه پیرامون ما چند تا پایگاه داره. آمریکا پایگاهش در ترکیه هست، نزدیکترین شام بس اینجرلیک و موارد دیگه، پایگاهش در کشور
قرقیزستان،
نه اصلا نزدیکتر در جمهوری آذربایجان هست و در گرجستان، پایگاهش در خود در
کویت،
مرکز سنتکام، سنترال کاماند، مرکزش در دوحه در قطر هست، مرکز ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین، پایگاه متعدد در کشور عربستان داره، در عمان داره، در رسول خیمه و ام الخصیب، ایالات متحده در بگرام در افغانستان، در مناطق مختلف و در قرقیزستان. اگر قرار بود اینجوری باشه، آمریکا باید نزدیک 30-40 تا پایگاه نظامیشو در اطراف ما تخلیه می‌کرد. پس این سناریو منطقی نیست. من همچنان معتقدم آمریکا بلوف می‌زنه و می‌خواد از این فضای روانی استفاده کنه، از هان رو به جای دیگه معطوف کنه. اساساً ایالات متحده در سطحی، در شرایطی، در موقعیتی نیست با این فشار روانی که داره در داخل خاکش تعامل می‌کنه، سربازی رو جمع کنه بیاره و این تجهیزات و توان نظامی هم که داره شعله ور کردن آن چیزی است که امروز با سختی داره سعی میکنه با نیروی دو قطبیش، یعنی با عربستان، انقلاب‌های منطقه رو به فرسایش بکشه، تأخیر کنه، به تأخیر بندازه، با ترکیه سعی کنه کشورها رو به جای اینکه به سمت الگوی اسلامی خالص بیان، به سمت
مدل جدیدی ارائه
ترکیه ارائه کنه.
با توجه به تحلیل‌های شما جناب عباسی،
اگر با ایران درگیری ایجاد صورت بده، قطعاً اون شوکی که مد نظرش هست نتیجه معکوس خواهد داد.
خب شما ببینید آقای عباسی، اینجا مخاطب دچار یک نوع دوگانگی میشه.
بله.
از این ور شما سه دسته یا سه گزینه سناریویی رو می‌نویسید و مطرح می‌کنید. بله. و میاد میگید که سومیش در واقع عملیاتی تر هست. بله. نسبت به دوتا. بله. سناریوی قبلی. بعد از این ور خب به هر حال جمهوری اسلامی ایران نمیتونه به صرف این تحلیل ها دست رو دست بذاره، مجبور میشه جمهوری اسلامی یا به عبارتی وادار میشه به یک سری اقدامات واکنشی یا کلن یک سری سازوکارهایی رو برای دفاع در مقابل این هجمه هرچند روانی از خودش نشون دادن. در این وسط چه اتفاقی میفته؟
خب ببینید، اساسا همه سناریوهای آمریکا که خط به مثلا نظامی نمیشه. آمریکا الان بیشتر از همه داره روی فشار اقتصادیش تمرکز میکنه. حتی شما اخیرا شنیدید که بانک مرکزی ایران رو هم در بحث تحریم ها مطرح کردن. ببینید آنچه که مطرحه، من عجیبه برام این نکته رو من بالا با شما در میون میگذارم. ببینید واقعیتش اینه که مثلا ایالات متحده میگه ما باید بنیان های تئوریک جمهوری اسلامی رو مورد تزلزل قرار بدیم. جمهوری اسلامی اگه تبدیل به یک جمهوری لیبرال بشه دیگه جمهوری اسلامی نیست. قلب لیبرالیسم اقتصاده، نظام سرمایه گرایی، کپیتالیسم. قلب سرمایه گرایی و کپیتالیسم بانک و مناسبات اقتصادی و تجاریه. جالب، ایالات متحده از اون طرف اصرار داره از نظر محیط روشن فکری و فضای فکری ایران رو لیبرالیزه کنه از نظر تئوریک و نظری. از این سو مهمترین پایگاه‌های لیبرالیسم در جهان که میشن بانک، مناسبات بانکی رو
مسدود میکنه.
من این نکته رو واقعا بارها به این رسیدم که اینکه گفته میشه ایالات متحده یک نظام پیچیده نظری و تئوریک برای اداره خودش داره و برای همه جای جهان برنامه داره، به این رسیدم که این واقعا بلوف بیشتر نیست. چطور میشه یک کسی مثلا بره بشینه توی بنیاد وودرو ویلسون برای تئوری های سیویل سوسایتی و جامعه مدنی و لیبرالیزه کردن ایران پول خرج کنه، بعد یک سری افراد رو تربیت کنه بفرسته توی ایران، بعد از عناصر جز بخواد برای فروپاشی و استحاله درونی ایران استفاده کنه، بعد حالا نهاد اصلی لیبرالیسم که میشه بانک رو شما بیاید خودت ارتباطش رو قطع کنی با ایران و بگی آقا این بانک های ایران تحریم، این تعارض رو من متوجه نمیشم. میدونید الان جریان فکری در ایران وجود داره که اساسا مخالف سیطره بانک و نظام اقتصادی لیبرالی هست. ایالات متحده عملاً در این اقداماتی که داره انجام میده در قضیه تحریم ها داره در واقع توی اون زمین بازی میکنه. پس یک نکته کلیدی شد اون بحث تحریم ها. نکته دوم هم گفتم ایالات متحده روی گزینه های مثل قضایای انتخابات، مسائل سیاسی و موارد دیگه هم حساب میکنه. آنچه که خانم نامی کلاین میگه، میگه که اینا در دکترین شوک اساساً از قبل نمیان برنامه رو تهیه کنن انجام بدن، منتظر میشینن. این حرف خانم کلاین خیلی مهمه.
وقوع فاجعه مهران،
میشینن ببینن کی زلزله رخ داد، کی مرحله انتخابات آمدن تو صحنه، کی قضای نوسان اقتصادی خودشو نشون داد، اون روز آمریکایی‌ها توی صحنه. پس ببینید آنچه که برای من مطرح اینه که ایالات متحده درست دارن میگن که سال 2012 سال ایران آمریکا با ایرانه، ولی آنچه که هست آمریکا منتظر اینه که ببینه داخل ایران چه اتفاق میفته. من به ظرف قاطع به شما عرض میکنم انقدر از نظر ظرفیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، جامعه ایران قابلیت بالایی داره که شوک‌های این چنینی این امکان رو ایجاد نخواهد کرد که سناریوی بتونه علیهش پیاده
شه. بلکه اون واکسینه کرده.
میشینیم سال 2013 انشالله اگر من زنده نبودم شما انشالله حتما
انشالله که هستی.
این ادعایی که من کردم رو شما حتما دوباره پخش کنید.
حالا توی یک فرازی بحث میکنیم، اجازه بدین یه فاصله رسانه‌ای بگیریم و برگردیم. مجدد خدمت شما.
خدمت شما هست.
بینندگان عزیز و همراهان صمیمی، همچنان با برنامه کنکاش خواهید بود. در خدمت شما هستیم. در این بخش به قسمت با مخاطبین خواهیم رسید که همکار عزیزم جناب آقای علیزاده اون رو اجرا خواهند کرد. آقای علیزاده، ما در خدمت شما هستیم با اخباری که دارید و آخرین مطالب.
یه موقع من فلسفه میخوندم،
بله،
سالهای آخر رشته سوم چهارم تحصیلی بود، اینا علیزاده اونجا با من دانشجو بود.
جدا؟
بله، من مثل پیرمرد میرفتم سر کلاس.
اختیار دارید
پس کلاس هم بودید، خوشا به حالتون. بله. ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر مینایی عزیز و خوش آمد میگم خدمت آقای عباسی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان محترم. ما فرصت برنامه بسیار محدود، فقط بریم سراغ در واقع این چیزی که دوستان به من دادن. با توجه به فرارسیدن جشن برترین های شبکه جهانی جام جم، گروه سیاسی نیز همچون سالهای گذشته مفتخر است با برنامه های کنکاش و مجله سیاسی و همچنین مجریان خود آقایان حسن ملکی، آقای دکتر مینایی عزیز، آقای فرامرز امامی، علیرضا نعمتی و سرکار خانم حسنی دخت در این نظرسنجی شرکت نمایند. از آنجایی که تلاش جمعی دستندرکاران گروه سیاسی شبکه جهانی جامعه جمع هم با پشتوانه نظرات و پیشنهادات ارزنده شما دوستان رقم میخوره، امیدوارم که تو این نظرسنجی به آدرس اینترنتی www.jjtvn.ir ما رو همراهی بفرمایید. اما دوستانی که ایمیل هاشون به دست ما رسیده، سرکار خانم رعوفی از آلمان، آقای نیاوند از نروژ، دکتر کاظم آزادان از پاریس، آقای غروی از سوئد، آقای الیاس سلامی ننوشتن از کجا، آقایان آرمین شمس و داریوش گل عضو بنیاد علمی نخبگان از منچستر، مهندس مشرف از فرانکفورت، آقای غلام حسین زاکری از اسکاتلند، آقای منوچهر رضاوندی از کویت و آقای فرهمند از کانادا دوستانی بودند که ایمیل ها و نقطه نظراتشون در واقع به دست ما رسیده که خیلی از اینا ممنون و متشکریم. اما آقای دکتر عباسی، آقای داریوش گل و آقای آرمین شمس که از نخبگان ایرانی مقیم منچستر هستند، سوالی رو مطرح کردن درباره اینکه چه تحقیقاتی درباره دکترین شوک در ایران در واقع تا به حال انجام شده.
بله، من قبل از اینکه پاسخ این هموطن عزیزمون رو بدم، یادآوری میکنم که برنامه کنکاش در سال 1381 و 82 در جشنواره کل جامعه جمع از نظر برنامه‌های سیاسی برنامه اول شناخته شد. امیدوارم که انشالله دوباره این برنامه‌تون در مجموع، نه فقط شبکه جامعه جمع، تو کل سازمان صدا و سیما، برنامه داخلی و خارجی، این رو گفتم که تو خاطره داشته باشید. بله، این بحثی که هموطن عزیزمون فرمودن، من البته عرض سلام دارم خدمت ایشون و خانوادهشون. اون نکته که از اهمیت 11 دکترین علیه ایران از 1380 که مسئله محور شرارت مطرح شد توسط جورج دبلیو بوش علیه ایران تا حالا مطرح شده، که یکی از اینها دکترین شوک هست تحت عنوان به اصطلاح شاک اند آو دکترین، که در واقع این 11 دکترین رو ایران توی حوزه مرکز مطالعات استراتژیکش تو بخش تئوری بازی ها پاسخ میده. به ترتیب دکترین هویج و چماق، دکترین مکانیزم ماشه، دکترین پلیس خوب پلیس بد، بعد دکترین شوک و بهت که همین دیدگاه خانم در واقع نام کلاین هم توی همین حوزه میگنجه. پنجمیش دکترین در واقع چیکن استراتژی بود. مورد بعدی بحث دکترین قورباغه بود که خانم در واقع شاین رو مطرح کردن، دکتر شانون تو انستیتوی بروکینگز.
بله،
دکترین بعدی به اصطلاح هویج سمی بود، به اصطلاح اسنک استراتژی بود. یه دوره دایم پارادایم بود که بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز تحقیقات دو حزبی ایالات متحده علیه ایران تهیه کردن، در 1387 بود. آژاکس 2 بود که در جوان 2009 طراحی شد علیه ایران. در واقع این تعداد دکترین هایی که هست توی حوزه تئوری بازی ها بررسی میشه، چون قاعده تئوری بازی این گونه است که شما باید شطرنج بازی کنید، یعنی در واقع تئوری های حریف رو بگیرید، حرکت اون رو ببینید، شما حرکت مقابل رو انجام بدید. به طور مشخص دکترین شوک یکی از دکترین هایی است که در مراکز مطالعات استراتژیک ایران در بخش تئوری بازی ها برای رقابتی که بین ایالات متحده و ایران در نظام دو قطبی که مطرح است صورت میگیره، یکی از این قطعات هست، به طور مستمر بررسی میشه. خب مثلا الان در دکترین چیکن میدونید که از 1384 با آمدن دولت جدید در ایران، الان نزدیک 6 سال 6 سال خورده که ایران داره با آمریکا چیکن میکنه. ایران در 1962 آمریکا در 1962 با زمان دولت خروشچف و کندی سر بحران موشکی کوبا 2 ماه چیکن کردن، یعنی در چیکن استراتژی به سرعت به سمت هم رفتن. ولی نمیتونیم بگیم فقط همون دوره 1384 که چیکن شروع شد استراتژی ایران. الان استراتژی ایران و آمریکا در قضیه چیکن استراتژی کاملا این دکترین هر روز بازی میشه توسط آمریکا یا توسط ایرانیا و گام‌هاش سنجش میشه. ایالات متحده برای فروپاشی شوروی 3 دکترین در 45 سال ارائه کرد، یعنی که شاخص‌ترینش همون به اصطلاح دکترین The Flexible Response استراتژی یا استراتژی واکنش قابل انعطاف بود. متوسط هر 15 سال یک دکترین تو اون 45 سال.
بله.
اما در طول 10 سال گذشته علیه ایران 11 دکترین رو توی صحنه آورده که همه رو هم با هم داره استفاده میکنه. لذا دکترین شوک یکی از دکترین هایی است که ما تقریبا 5 6 سال گذشته به طور جدی این رو مطالعه میکنیم، سازوکاراش رو معین میکنیم. اسلوبش اینه: بدن انسان یه ظرفیتی داره، مثلا 50 درجه بالای صفر سانتیگراد، 30 درجه زیر صفر درجه منهای سانتیگراد. اگه بیشتر بشه سرما یا بیشتر بشه گرما نابود میشه بدن، یا با شوک الکتریکی یا هر چیزی. این بدن رو شما هر قدر ظرفیتش رو بالا ببرید که شوک بهش کمتر کارگر باشه، یکی از راه خنثی کردن ایره. در تئوری بازی ها توی ایران تلاش جدی بر این هست که امکان شوک وقتی ایجاد میشه توسط دشمن، ایران بتونه ظرفیت بالای مقابله رو ایجاد کنه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب دکتر عباسی. این دوستان عزیزمون یه مطلبی رو راجع به دکترین ابر دموکراسی اسلامی برای نسل آینده برای ما فرستادن که گفتن تقدیم شما بکنیم.
خیلی متشکرم،
خدمتتون. فقط در حد یک دقیقه آقای دکتر عباسی بفرمایید که این سوال سرکار خانم نعیمی از هموطنانم بود که گفتن چرا قیمت دلار در ایران در واقع نوسان قیمت داره؟
یک بخش جدیش به خاطر وضع در واقع دلالیه. آنچه که الان مطرحه اینه که به صورت جدی مسئله دلالی در بازار اقتصاد ایران هم در قضیه طلا و نوسان طلا هم در قضیه دلار مطرحه. هیچ دلیل بنیادین ساختاری نداره. به این خاطر هم هست که وقتی میره بالا به سرعت یه مقداری مداخله اون به اصطلاح اقتصاد دستوری هست. وقتی بانک مرکزی دخالت میکنه یه دفعه مثلا شما از دیروز تا امروز میدونید 100 تقریبا 110 تومان سقوط کرده اومده پایین. این عمدتاً دلالیه، هیچ دلیل خاص دیگه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای مینایی، فرصت برنامه
گذارم. خیلی ممنون از برنامه‌ت. خب جناب عباسی، ما همواره با ضیق وقت مواجهیم، این مشکل همیشگی ماست. شما برای ما ضمن اینکه یک اشاره خیلی مختصری به سازوکار واکنشی ایران در سال 2012 نسبت به این تحرکات ایالات متحده آمریکا خواهید داشت، در نهایت یک جنبندی دو سه دقیقه‌ای هم به ما بدید.
به طور جدی اونی که مطرحه که قطعا برای بینندگان عزیز حائز اهمیت خواهد بود اینه که واکنش ایران در قالب دکترین اقدام نامتقارن میگنجه. از 1379 دکترین جمهوری اسلامی دکترین اقدام نامتقارن هست در همه حوزه‌ها، در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، نظامیگری و غیره.
کاملا ناهمتر،
کاملا ناهمتر است. ببینید ایزومتریکال اکشن، کنش نامتقارنی که جمهوری اسلامی انجام میده، شما نمونه اقداماتش رو در طول حداقل در 12 سال گذشته شاهد بودید. از 1179 که رهبری دیگه مشخصا روی این موضوع تاکید کردن و ساختار نامتقارن رو برای کنش‌های جدی مطرح کردن، در مواجهه با مسائلی که در سال 2012 ممکنه در عرصه بین المللی برای جمهوری اسلامی رخ بده، در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی، مسائل نظامی و امنیتی و غیره، کارکردی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه روش نامتقارنه. به صورت ساده اینه که در زمین خود با روش خود، در زمین حریف و دشمن هم به روش خود. آنچه که شما در زمین خودتون انجام میدید با قاعده خودتون میشه اقدام متقارن مثبت، آنچه که در زمین دشمن انجام میدید با قواعد خودتون میشه اقدام نامتقارن مثبت.
یک کیس استادی یا یک مصداق رو از همین دو تا تعبیرتون برای مخاطبینمون بگین به طور مشخص. نفت ما تحریم شد.
اساسا اگر الان نفت ما تحریم بشه به دلیل آنچه که در طول 5 سال گذشته صورت گرفته و آرام آرام 5 سال گذشته انجام شد، مجلس دولت رو موظف کرد در اون بحث در واقع اصل 44 قانون اساسی و هدفمندی یارانه ها. سال گذشته که هدفمندی یارانه ها انجام شده، مصرف خودمون به انرژی وارداتی، به بنزینی که انجام به اصطلاح صورت می گرفت، کاملا کاهش پیدا کرد. از سوی دیگه وابستگی مردم به درآمد نفت کم شد، قیمت ها در کشور واقعی شد. اگر فردا جمهوری اسلامی نفتی صادر نکنه، مردم با بنزین 700-800 تومان کنار آمدن، مردم با قیمت شیر و گوشت و لبنیات گران بالا آمدن، مردم با قیمت مسکن کنار آمدن. و اساسا اینکه تصور می شد اگر ایران بگیره این سوبسید رو و یارانه رو از مردم، شوک وارد میشه. یکی از بحثایی که فکر میکردن شوک به ایران وارد میشه توی دکترین شوک، این حوزه بود. شما دیدید مردم کنار آمدن و امروز همین امکان وجود داره که
واکنش ایران در زمین حریف در زمین به این اقدام
در این حوزه،
در همین حوزه
اگر قرار باشه مثلا آمریکا یا از روش‌های مختلف علیه ایران استفاده کنن، کافیه ایران اراده کنه نگذاره انرژی از منطقه صادر بشه به سطح جهان. اون روز همونطوری که 84 6 سال پیش اعلام کردم قیمت نفت بالای 400 دلار میرسه، قطعا این دفعه از اون عدد اگه بخوام توی تئوری لانچستر یا مایک هامر بازی کنیم قطعا عدد بالاتر خواهد بود. اینه که کاملا همیشه آمریکایی‌ها گفتن ما میتوانیم شروع کنیم درگیری رو با ایران، نمیدونیم که نتیجه چه خواهد شد و واکنش ایران چه خواهد بود.
کی تمام کنیم.
اینه که وقتی نمیدونن چگونه شروع کنن که بتوانن خودشون ختمش کنن، این نشان دهنده اینه که ایران همیشه برگه برنده اقدام نامتقارن رو در دستور کار داره. ایزومتریکال اکشن، کنش نامتقارن در فرهنگ، سیاست، اقتصاد. نمونه جدی نظامیش شما در درگیری حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی در سال 1985 دیدید. در نبرد به اصطلاح 22 روزه غزه و حماس با رژیم صهیونیستی دیدید. در کنش‌های مختلف دیدید. اینه که اساساً امروز در دانشگاه‌های نظامی جهان و در گرایش‌های علوم استراتژیک شیوه اقدام نامتقارنی که ایران و ایالات متحده با هم دیگه دنبال می‌کنن، برخلاف اینکه شوروی با آمریکا کاملاً متقارن و در بالانس همه چیز جلو می‌رفت، اینجا ضد بالانس مطرحه و این روشی است که قطعاً مردم اگر یه مقداری به خبرها دقت بفرمایند متوجه میشن که روش چگونه است.
سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. ان شاءالله که بتونیم باز هم در خدمت جناب عالی باشیم. بینندگان صمیمی و همراهان عزیز برنامه کنکاش، از اینکه تا این لحظه با ما بودید کمال تشکر رو دارم. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.